قال الصادق عليه الصلاة والسلام كتب الكاظم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ان لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه الا من اسدى الى اخيه او نفس عنه كربه او دخل على قلبه سرورا و هذا اخوک و سلام. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنیم. امروز آخرین روز از این محفل و انجمن با برکت و پرفیض، خدا کند که اون چه در این ایام عمل کردیم از توجه به اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله مورد قبول قرار بگیرد. موضوعی که در این چند روز ما در این محفل مطرح کردیم و درباره‌اش صحبت شد، مسئله خدمت به مردم از دیدگاه آیات و روایات بود. روایات متعددی رو مطرح کردم و با یاری خدا امروز 4 دونه روایت عنوان می‌کنیم که مجموعه مطالب این چند روزمون رو میتونه دربر بگیره. این 4 روایتی که میخوانیم نکته های بسیار مهمی درش هست که با یک مقدمه من وارد میشم و آن این هست که انسانها الا ولابد بر اساس قانونی که خداوند در نظام آفرینش گذاشته در بسیاری از امور زندگی به هم نیازمند و محتاج است و همین احتیاج باعث شده که یک زندگی اجتماعی در انسان شکل بگیره. اگر ما فکر کنیم که به تنهایی میتونیم از عهده رفع همه نیازها و احتیاجات خودمون بر بیایم، این یک فکر اشتباهی است. البته ما در روایت داریم که راوی به امام میگه من دعا میکنم که خدا مرا محتاج مردم نکند و حضرت به او انتقاد میکنند که این حرف درستی نیست. تو فکر نکن که وقتی میگی من فقط محتاج خدا هستم، معناش اینه که به غیر خدا هیچ گونه نیازی در تو نیست. و پس چی بگن؟ حضرت فرمودند بگو خدایا مرا محتاج شرار مردم نکن. مرا گرفتار افراد شرور و بد نکن. و الا در زندگی مادی بسیاری از نیازهای معمولی مردم به وسیله دیگران برطرف میشه. درسی که ما میتونیم از این نکته مهم بگیریم اینه که اگر انسان نیازش را به غیر خدا رجوع میکنه تا برطرف کند، اگه فکر کنه که او عامل برطرف کردن نیازه، این اشتباهه. اما یه وقت خداوند ابا دارد از اینکه کارها در غیر مسیر معمولی و طبیعی خودش انجام بشه. بله، اگر اراده خدا تعلق بگیره اشاره بکنند برای هر یه نفر یک ساختمان ساخته میشه، اما خدا این کار رو نمی کند. قدرتش رو دارد اما انجام نمیده. چرا؟ برای اینکه بشر همه اون چرا که به دست میاره با تلاش و کوشش باشه تا قدرش رو بیشتر بداند، و الا از نظر قدرت اراده خدا تعلق گرفت یه چوب یه عصا به آب دریا زده بشه، آبها کنار بره، کف دریا رو خورشید بخشکاند، 12 تا راه مردم ازش عبور کنند. اگه الان با پیشرفته ترین تکنولوژی ها بخوام عرض یه رودخانه بزرگ یا دریا رو بشکافن، آبش رو جوری برنامه ریزی بکنن که از دو طرف بریزه و یه جاده از وسطش عبور کنن، چقدر زمان میخواد؟ چقدر امکانات میخواد؟ خدا میتونه. اما این که میگه خودتون خانه بسازید، برای اینه که عبا دارد از اینکه کارها به غیر مسیر طبیعی خودش انجام بشود. اینو ما تلویحاً به عنوان یه جواب گفتیم به اونهایی که میگن مگه خدا نمیتوانست روز عاشورا باران ببارد و نگذاره امام حسین و یارانش با آتش از دنیا برند. امام حسین مگه نمیگید انگشتشو فرو کرد تو زمین و در آورد یه چشمه جوشید و از اون چشمه وهب مادرش و همسرش آب برداشتن و استفاده کردن؟ خب جاش بود در کربلا هم همون کار رو بکنن و تشنه نمانه. مگه نمیگید امام قدرت داشت؟ اگر امام دستشو بلند میکرد و از خدا میخواست که خدایا آتش مرا برطرف کن، بله؟ آتش مرا برطرف کن، دعا. خدا آتش امام حسین رو برطرف نمیکرد؟ چرا؟ صدها سوال اینطوری به ذهن آدم میاد که تنها راه این نبود که حالا اونا آب رو بستن دیگه آبی وجود نداشته باشد. کائنات رو خدا در اختیار اهل بیت گذاشته است. وقتی پیغمبر به ماه فرمان میده از وسط دو نصف شو، رو زمین نمیتونه اثر بگذاره، مسلم میتونه. پس چرا این کارو نمی کنه؟ برای اینکه بنا نبود در روز عاشورا برخلاف طبیعت مسئله اتفاق بیفته. بنا بود نشون داده بشه که بشر در شرایط عادی و طبیعی دارای چه صفات زشتی یا دارای چه صفات خوبی است. اگر آتش نمی آمد نه عمر سعد شناخته می شد نه هر هیچ کدام. اما باید این مسئله اتفاق می افتاد تا معلوم بشه که بشر با صفات بد اگر خواست خودشون نشون بده از هر درنده‌ای درنده‌تر میشه، از هر چیز خطرناکی خطر آفرین‌تر میشه. لذا میخوام بگم این نیاز و احتیاجی که خدا در بین موجودات عالم قرار داد و مخصوصا در انسان که بسیاری از نیازهاش مستقیما از طبیعت داره برطرف میشه و خیلی از نیازش هم هست که غیر مستقیم، خدا قرار داده که این مسیر رو باید طی کنیم. اما این نکته رو فراموش نمی کنیم که خدا به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام می فرماید، به تعبیر عامیانه میگم، حتی نمک غذاتم از من بخواه. معناش چیه؟ معناش اینه که ما خدا را اصل میدانیم و بقیه را واسطه، و خدا فرموده است به ما هم دستور داده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد می فرموید وابتغوا الیه الوسیله. باید اگه می خواهید با خدا رابطه ای برقرار کنید ابزار ارتباط رو بیارید، وسیله می خواهید. یکی از جاهایی که بین ما و وهابی های بیدین از خدا بیخبر اختلاف هست همین جاست. ما میگیم خدا میفرماید من همه کارها به دست خودمه، اما ابزار میخواد، اون ابزار رو بیارید، وسیلتون رو بیارید، من به اون وسیله بها میدم. و روی این جهت ما میگیم انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله. اگر به ما گفتن آقا از کجا میگیدی توسل هست، میگیم حضرت یعقوب پیغمبر خدا بود یا نه؟ بچه های حضرت یعقوب اومدن به بابا گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا از خدا برای ما تقاضای بخشش کن. سوال، چرا بچه های یعقوب مستقیما نگفتن خدای ما رو بیاموز؟ بله؟ چرا اومدن گفتن بابا تو برو بگو خدا ما را ببخشد؟ وسیله بود یا نبود حضرت یعقوب؟ قرآن هست یا نیست؟ صریحا میگه یا نمیگه؟ دیگه با پرده پوشی گرم نمیزنه خدا. یا ابانا استغفر لنا، که اگر بخوایم رو برنامه ادبیات زبان عرب بخونیم یا ابانا استغفر لنا باید خونده بشه. اینو میگیم برای اینکه اگه وقت قرآن میخونید به اینجا رسیدید نگید یا ابانا استغفر لنا، این سر هم که خونده بشه هم مشکلی نداره. یا اینکه خدا در قرآن می‌فرماید اگر این مردم برن و از پیغمبر تقاضای دعا بکنن لوجد الله توابا رحیما، اما مقدمش که مقدمش پیغمبره، باید بیان از پیغمبر طلب بخشش بکنن، پیغمبر برایشون طلب آمرزش بکنه، ما توبه پذیر مهربان هستیم. عملا این گروه افراطی تندروی واقعا دور از ایمان به خدا حتی قرآن را هم قبول نمی کنن. چرا شما میگید انا توجهنا و استشفعنا؟ مفاتی از دستت میگیره، خیلی که ادب بکنه که نمی کنن مفاتیحو میذاره کنار، بعضیشون میپرونن، اینقدر بیدینه. خب حالا سوال، اگر بناس کارهای مردم به وسیله مردم انجام بشه، اون چه که دیگران در حد مردم انجام میدن، من در حق شما، شما در حق من، اسم اینو چی میگذاریم؟ خدمت. و هر نوع کاری که بتواند مشکلی رو از دیگری حل کنه میشه عنوان چی بهش داد؟ خدمت. حالا این چهار تا روایت رو من سریع با هم میخوانم، بعد رو مجموعه چهار تا روایت اگر فرصت پیدا شد یه مقداری صحبت میکنیم. روایت اول در جلد 47 بهار مرحوم علامه مجلسی، صفحه 207. یه نفر مال اهل ری، شهر ری خود ما، تهران قدیم، میگه که در زمان امام هفتم حکومت برای من یه مالیات سنگینی رو قرار داد و اعلام کردم که باید این مالیات رو پرداخت کنم. میگه من هر چه فکر کردم دیدم اگه بخوام این مالیات رو بدم زندگی متلاشی میشه، به فقر کشیده میشم. خیلی فکر کردم چیکار کنم. بلند شدم رفتم حج، رفتم برای مکه و اونجا رسیدم خدمت امام کاظم علیه السلام و به حضرت عرض کردم آقا یه همچی وضعی دارم چیکار کنم. حضرت یه نامه برای من نوشتن دادن به دستم، گفتن ببر بده به فرماندار ری. من نامه رو برداشتم اومدم ری و نامه رو بردم دادم به دست فرماندار ری. نامه رو گرفت، احترام کرد. نکته های خیلی دقیقی تو این داستانه، میخوام ذهنتون رو آماده کنم چون نکته ها خیلی شنیدنی. میگه که دیدم به من گفت من اموالم را با تو قسمت میکنم تا بتونی مشکل تو حل کنی. یک روایت. تو اون نامه‌ای که نوشته بودن امام چی نوشته بودن به این بند خدا؟ نوشته بودن بسم الله الرحمن الرحیم، اعلم بدان ان لله تحت عرشه ظلاً، برای خدا در زیر عرشش یه سایبانی وجود داره، لا یسکنه الا من اسدا الی اخیه، که زیر اون سایبان نمیتونه کسی آرام بگیره و زندگی کنه و آسایش پیدا کنه مگر آن کسی که به داد برادر مؤمن خودش برسه. او نفس عنه کربتن، یا اینکه یک گرفتاری داره اون این بیاد برطرف کند. او دخل على قلبه سرورا، یک کاری بکنه که برادر دینیش خوشحال بشه. و هازا اخو، فرموده بودم تو نامه که این که نامه رو میاره این برادر دینی توست. و سلام، حرف تمام، خودت میدونی. یک روایت. روایت دوم در کتاب مجموعه برام جلد اول صفحه 134. امام سجاد علیه السلام که از دنیا رفتن و داشتن حضرت رو غسل میدادن، دیدن مردم که روی شانه حضرت یه زخم خیلی بدیه. سوال کردن که این زخم مال چیه روی شانه امام سجاد؟ گفتن امام باقر که این جای اون همیان و ظرفیه که نان و غذا درش میریختن امام و شبها در خانه فقرا میبردن. آثار زخم و جراحت روی شانه حضرت باقی بود اون وقتی که از دنیا رفتن. اینم یک روایت. روایت سوم در کتاب سفینة البحار جلد دوم صفحه 489 امام مجتبی علیه السلام داشتن تو مسجد الحرام حواف می کردن در حالی که معتکف بودن تو مسجد الحرام. اعتکاف یه چیزیست که روز 13، 14، و 15 هر ماه مخصوصا ماه رجب افراد میرن تو مسجد نیت میکنن، روزها را روزه میگیرن، شبها را عبادت میکنن، 3 شبانه روز، و به هیچ عنوان از مسجد نباید بیان بیرون مگر اینکه بسیار کار ضروری پیدا بکنن. اینو میشنن اعتکاف. امام معتکف بودن تو مسجد الحرام داشتن طواف میکردن. یه نفر آمد رفت کنار امام قرار گرفت و عرض کرد آقا من بدهکارم و طلبکارم، خیلی به من فشار آورد، هرچه ازش خواستم که یه مهلتی به من بده مهلت نمیده، منم ندارم که بدم، به نظرم رسیده که به شما بیام پناهنده بشم، شما بیاید برای من یه وقت از این طلبکار بگیرید، من وقتی پولم آماده شد بهش بدم. راوی خیلی نکته جالبیه، راوی میگه که ابن عباسه، میگه رفتم جلو عرض کردم آقا شما در حال اعتکافی، شما داشتید طواف میکردید، کجا دارید میری؟ دید امام طواف رها کردن دنبال این راه افتادن برن بیرون مسجد. و یعنی چه؟ براش خیلی سوال شد که چرا امام طواف رو ول کردن و حتی از مسجد دارن میرن بیرون؟ میگه معتکف نیستن. حضرت در جواب فرمودن میدونم، حواسم هست که معتکفم و در حال طواف هم بودم، اما از پیغمبر شنیدم که حضرت فرمودن هر کس نیاز برادر مؤمن خود را برآورد مثل کسی است که خداوند را 9000 سال عبادت کرده باشد. 9000 سال به اندازه عمر منه و بله شما، مثلا دوتاییمون با هم 9000 سال عمر میکنیم، بله یه سال و نصف میشم من، بقیهش هم مالی شما. 9000 سال عبادت، در حالی که نه عبادت معمولی، در حالی که شبها تا صبح در حال عبادت باشه و تمام روزها روزه‌دار. خدا ثواب 9000 سال شبان روزی عبادت کردن رو به اون میدهد. روی این جهت من حساب کردم، من 3 شبان روز معتکفم، اگه برم کار اینا حل کنم و بیام همین 3 شبان روزم رو دارم، چون اگه رفتم به خاطر چی رفتم؟ ضرورت. پس اعتکافم از بین نرم، هم 9000 سال ثواب گیرم میام، چرا کوتاهی کنم؟ اینم یک روایت. روایت چهارم در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 46 صفحه 291 میگه خادم امام باقر علیه السلام میگه یه عده از برادران دینی به محضر امام شرفیاب شدن. حضرت وقتی که اینا میخواستن برن لباس بهشون دادن، پول بهشون دادن و از ما خواستن که به اینا اکرام کنید. میگه من رفتم گفتم خوب خود کمتر، دیدم حسابی پول به اینا دادن، لباسهای خیلی زیبایی داشتن دادن به اینا. بگه گفتن به خود کمتر میدادید به اینا، بقیهش هم برای بقیه میگذاشتید. حضرت فرمودن نیکی در دنیا رسیدگی به برادران دینی. این چند تا روایت؟ 4 تا روایت که قول داد. اما یه مقداری میخوایم صحبت کنیم. ما میخوایم بگیم که اگر بناس انسان کاری برای کسی بکند، نمیگیم فقط پول خرج مردم کن، ما میگیم گاهی آدم با زبان یک کلمه میگوید مشکل مردم حل میشه، گاهی با قلم یک کلمه می نویسد یه امضا میکنه مشکل مردم حل میشه، گاهی یه تلفن میکنه مردم گرفتاریشون برطرف میشه، گاهی بلند میشه میره دنبال اینکه مشکل مردم را حل کند و حتی گاهی دست جیب مبارکش میکنه پول خرج میکنه، گاهی وقتا آبرو میگذاره ریششو گرو میگذاره که حالا بذارید این دعوا حل بشه. من بارها این داستان عجیب رو گفتم و یادم نمیره به خاطر اینکه واقعا درس گرفتم ازش. یه بازاری آمد تو کتابخانه از زهرا، عرض کرد آقا ما دو تا شریک هستیم، من یه اختلافی پیدا کردیم و من به نظرم رسیده که چون 4-5 سال داریم میریم و میاریم تو دادگاه و مشکل ما حل نشده، شما یه پادرمیونی بکنید بلکه این مشکل حل بشه. گفتن باشه طوری بعد از ظهر بیارم. گفت بعد از ظهر بیارمش همینجا تو کتاب خونه بیار. بعد از ظهر آمدن، موقعی که نشستن کار تنین ها، اگه آدم اهلش نباشه نمیتونه. تا نشستن مرحوم آیت الله امام رضوان الله علیه روشونه کردن، اول به اون که صبح اومده بود فرمودن که منو قبول دارید که اومدید فرمودن؟ گفت بله آقا اگه قبول نداشتیم که نمیمدیم. روشنه کردن به اون یکی، گفتن آقا شما هم مرا قبول دارید که در این زمین قضاوت کنم؟ گفت آقا اختیار دارید، حرف شما برای من حجت خداست، هر چی شما بگید گوش میدم. نگفتن تو طلبکاری یا اون بدهکارست یا طلبکار کیست بدهکارست، یا دمشش میگرفتن به ریششون، گفتن به خاطر خدا هر کدوم حقتونه از حقتون بگذارید تا یه حل بشه. خیلی ضرب فنی قشنگ بینید، به خاطر خدا هر کدوم حقتونه از حقتون بگذارید. یه وقتی اون دومیه که بعد از ظهر آمده بود گفت آقا من به احترام کلام شما از حقم گذاشت دعواتونه، بلند شد خلاص شد، خلاص شد. تا اینو گفت بلند شد گفت آقا من حرف دیگه ندارم. رفتیم اون گفت آقا من حرف دارم، بفرمایید. برداشت دست چک و گذاشت و یک چک شروع کرد نوشتن. چیکار داریم میکنیم؟ گفت این آقا راست میگه، حق با اونه، من ناحق گفتم. حالا که این طور شد منم به احترام این دستی که به ریشتون گذاشتید نمیخوام اون حقش ضایع بشه، نمیخوام مدیونش باشم. تا حالا فکر میکردم زرنگم، اما حالا دیدم اون زرنگی کرد. احترام شما و لباس و شأنیتتون رو نگه داشت، من نمیتونم بگذارم. آقا تمام اون مبلغی که من به ایشون بدهکار هستم رو میدم، اینم دیگه چی کنم؟ آقا من چیزی که بخشیدم دیگه نمیگیرم، خلاص شد. من یک سر سوزن خودم رو از شما طلبکار نمیدونم، هر کاری میخوای بکنی بکن. از آقا دستشو گرفتن گفتن تو دنیا شراکت خوب چیزی نیست، اما حالا که تا نصف را اومدید رفیقه نیمه را برادر باشید با هم به جای شریک. همدیگه رو بغل کردن، بوسیدن، رفتن. من دیدم عشق شروع کرد از چشمان مرحوم اطلاع امامی ریختن. رفتم دلو، حالا منم نزدیک بود میز کامپیوتر، نزدیک میز آجا بود. رفتم گفتم آجا دستتون درد نکنه، جدن قشنگ عمل کردیم. گفتن این چیزی است که از خود مکتب اهل بیت به ما یاد دادن و اگر آبرویی داریم مال اهل بیت. من ریشمو به احترام اهل بیت گره گذاشتن که کار شد. آقا تقریبا یه هفته طول کشید دیدیم دوتایشون یه کادو گرفتن آمدن تو کتابخانه. آقا ما اومدیم از شما تشکر کنیم، دعوای بزرگی رو حل کردیم و مشکلی رو برطرف کردیم، راحت شدیم و قول بهتون میدیم که تا پایان عمرمون کوچکترین خیانتی نسبت به هم دیگه در زندگی ما اتفاق نیفته. خب ببینید، نه پول دادن، نه پول گرفتن، نه کار مهمی به نظر میاد انجام دادن، سر تا ته اومدن و رفتن اینا نیم ساعت هم نشد، اما یک کار انجام شد. تو روایت می‌فرمایند که اگر کاری رو حل کردی خدا ضمانت کرده یک سایبان من دارم مال اونیه که گره از کار مردم باز کنه. ما چیکار می‌کنیم؟ ما بر می‌داریم یک گره کور به کار مردم می‌زنیم که با صد تا دندونم دیگه نشونش کنه. گره که باز نمی‌کنیم، یه گره کورم روش می‌زنیم. چرا؟ چرا خوشمون میاد از اینکه مردم صدمه بخورن از دست ما؟ چرا خوشمون میاد گرفتاری بر همدیگه درست کنیم؟ همسایته. حالا علم باید این دیواره که تراشیدی اینقدر بتراشی تا برسی به جایی که دیالا فرد تو اتاق خوابه اونا سر در بیاری. خب دیگه دیوار تو اون بره، این دیوار مال تو نیست. حالا اگه اومد جیغشو بلند کرد داد زد که آقا دیوار خونه منو برداشتی مالک شده، چی بگیر؟ روز قیامت چقدر بگه داری که بتونی جواب این مالکیت اشغال شده رو بدی؟ در اختیار کی میخوای قرار بدی این زمین رو؟ یه سانت زمین یک سانت نیست. اگه یک سانت سر تا سر یه زمین رو در نظر بگیرید وقتی چقدر میشه؟ در روز قیامت داریم خدا این که میفرماید و یحمل و آوزاره ها، در بعضی روایات داریم که خدا سنگینی بارها رو جمع میکنه میدازه گردن طرف یه راه بر روز قیامت، قدم از قدم نمیتونه برداره. آیا کار را اندازی مهمه و خوبه یا کار گره زدن و مشکل ساز بودن؟ من فکر میکنم تو این 10 روز 9 روزش رو خدا توفیق به ما داد که بتونیم انجام وظیفه کنیم. تمام این 9 روز رو من سعی کردم که روی این محور حرف بزنم که آقا تو جامعه امروز ما کار را انداز باشید، کار سازی کنید، مشکل همه حل کنید. به خدا کسی به داد مردم نمید، هیچ کس دلش با حال کسی نسوخته، خودتون به داده هم برسید. اگه خودتون کمک هم کردی یه قدم به جلوی، اما اگه برمون شد هی سنگ تو چا بندازید و کار بدترش کنید، حالا فرض کنید خدای نکرده بین یه زن و شوهر اختلاف شده، آیا اول پس یک منقل آتش نیور بر میداره یه منقل آتش نیور؟ هی میریزن سر این زن و شوهر رو میگن بذار آتششون بزنه که بیشتر بسوزن. این میره دادگاه، اون میره دادگاه، این میره شکایت میکنه، اون میره اینه میگیره میدازه زندان، که چی بشه؟ دنبال چی میگردی؟ چرا یه کاری نمیکنیم؟ نو برگردن سر زندگی هاشون. اگر اینا برگشتن سر زندگی بهتر است، یا اینکه این سدینه رو ما هی آتیشش رو تون کنیم. حرف آخر هم بزنم تمام شد، حرف خلاص شد. اگه من دیگه فردا اینجا منبر رفتم هر چی میخواد اینا بشنوید و ببینید. الله اکبر، الله اکبر، واقعا لطف خدا. ببینید موقعی که اسلام به ما سفارش میکنه میگه کار را بندازید، میخوام بگم یه بند خدایی میگفت 12 سال ما ازدواج کرده بودیم بچه دار نمیشد. او خدا میدونه اطرافیا سوار لودر میشدن روی قلب ما بود، بند خدا میتاختن شبانه روز. این زبونا این دشنه و خنجر و تیر تو بدن ما فرو میرفت که یعنی چه؟ فایده نداره، ولش کن، به دردی میخوره، طلاقش بده. اما این گفتیم آقا به شما مربوط نیست، ما دوتایی با هم زندگی داریم میکنیم، مشکلی هم با هم نداریم. نمیذاشتم. گفت خیلی من دلم سوخت که چرا مردم نمیذارن ما زندگیمون رو بکنیم، شاید مصلحت ما نیست بچه دار بشید، چه اصرار اینا میکنن. گفت یه روز دیگه واقعا دل از حلقم رفت، دیدم این بیچاره بنده خدا خانواده ما به خاطر اینکه بچه دار نمیشد کاری خیلی ناراحت میشد. چند بارم خودش پیشنهاد داد که آقا اگه واقعا ناراحتی چکار کن، من مثلا این از این طلاق بوده برو یه زن دیگه بگی بچه دار باشو، فایده نداره. گفت دستان بلند کردم گفتم خدایا اگه واقعا صلاح نیست به من تحمل بده و خانومم، و اگه صلاح هست فرزندی به ما عطا کن که چشم اینا رو کور کنه و باورشون بیاد که زندگی فقط به این نیست آدم بچه دار بشه تو زندگی بکنه. گفت شب یه وقت دیدم خانومم بلند شد شروع کرد گریه کردن. گفتم چه ده؟ گفت ما بچه دار میشیم. گفتم از کجا میگی؟ گفت من خواب دیدم چون توسل پیدا کرده بودم، گفتم اراده و مشیت خدا تعلق گرفته به شما فرزندی بدهد، این فرزند مایه آبرو بشود و ما بچه دار میشیم. گفت زد ما بچه دار شدیم. بعد چند سال؟ 12 سال بچهش رو اوورد من دیدم. یه بچه خیلی شیرینه، ناغلایی هم زبر. گفت خدا به ما بچه داد، اما از اون روزی که ما این بچه رو پیدا کردیم هم من مریضم هم خانه بود، هر دو مریضیم. وقتی بچه نداشتیم سالم بودیم، حالا که بچه دار شدیم هر دو مریضیم، صداشم در نمیاریم. اما مردم ظلم کردن تو اون 12 سال به ما، 12 سال خون به دل ما کردن یه اطرافی ها از بس نزدن. بابا به خدا قسم ظلمه، چرا همچی میکنیم؟ کمک که نمیکنیم، نمیکنیم این زبانمون رو مثل اره میذاریم و یا علی هست اومده تا جایی که بتونیم میبریم. فکرش هم نمیکنیم که یه دل سوخت و یه آه کشیدن ممکنه تمام زندگیمون رو نابود کنه. خدای دعا به روی امام زمان قوه و نیرو و توان به ما بده که گره گشاد زندگی دیگران باشید، نه راه رو بر زندگی مردم ببندید.